از زمین لرزه کرمانشاه با سه کشته میشنویم.
خود مردم هم دارن این قضیه رو مدیریت میکنن. اگر مصدومی یا چیزی هم باشه، خب خود مردم هدفمند اون رو به بیمارستان ها و مناطقی که درمانی هستن انتقال میدن.
مسعود کرباسیان از وزارت اقتصاد و دارایی برکنار شد.
با توجه به کدر بودن اقتصاد ایران و همچنین نهادهای بزرگی که حاضر نیستن اطاعت بکنن از قوانین، مثل نهادهای وابسته به بیت رهبری یا سپاه پاسداران، انتظار نمی رفت که وزارت اقتصاد و یا ایشون کار بزرگی رو بکنه.
قوه قضاییه می گوید که به عنوان مدعی العموم موضوع تجمع ضد دولتی در فیضیه قم را در دستور کار خود قرار می دهد.
تظاهرات قم سازماندهی شده بود از طرف باندهای خیلی افراطی و پرنفوذ اطلاعات سپاه که یه پایگاهش رو قم، پایگاه دیگرش مشهد، اینها خواستن آقای رئیسی رو به ریاست جمهوری برسونن و احتمالا نامزد رهبری آینده بکنن.
و وزیر امور خارجه ایران معتقد است که دعوای بی‌معنای داخلی کشور جو روانی که آمریکا بر ایران مستولی کرده است را تکمیل کرده.
بنابراین واقعیت این هستش که مردم ایران نه تنها این مجموعه ناهمگون، بسیار پرهزینه و بی‌معنا رو هیچگاه انتخاب نکردند، بلکه سالهاست دارن باش مخالفت میکنن.
و برنامه صدای دیگر همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو و همچون همیشه همراه ما باشید. زمین لرزه به بزرگی 5.9 تا 6.0 تا 6 درجه در مقیاس ریشتر تازه‌آباد در استان کرمانشاه را لرزاند. پس از آن دست کم دو پس لرزه 4.2 و 4.4 ریشتری رخ داده است. آمار اولیه استانداری کرمانشاه نشان می‌دهد بیشتر زخمی‌های زلزله ساکن شهر تازه‌آباد و روستاهای اطراف آن، همچنین شمالی نیز ساکنان جوانرود و سر پل زخاب هستند. رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه میگوید از میان زخمی ها 6 نفر به دلیل شدت آسیب ها به مراکز درمانی کرمانشاه انتقال یافتند و مابقی نیز اکثرا به صورت سرپایی مداوا شدند. حدود 10 ماه پیش یک زمین لرزه دیگر در همین منطقه به بزرگی 7.3 درجه در مقیاس ریشتر دست کم 620 کشته و حدود 9000 زخمی بر جای گذارد. همکارم آزاده اسدی درباره شرایط مردم زلزله زده در این منطقه با افشین عبداللهی، فعال و داوطلب کمک رسانی در منطقه مقیم کرمانشاه، گفتگو کرده است.
متاسفانه 3 کشته و بیش از 240 زخمی داشتیم. تا الان هم چیز حدود 500 تا 600 ساختمان تخریب درجه 2 داشتیم. حالا تخریب کامل نبوده، شاید قسمتی از خونه یا قسمتی از دیوار یک ساختمان تخریب شده. باعث شده یه خورده آب شهرستان‌های سلاس، جوانرود، کرند غرب تا حدود مناطق سرپل و یه خورده هم به هر حال خود قصر شیرین آباش کدر شده. باعث این ریزش داخلی یا زلزله باعث شده که مسیر آبراهای زیرزمینی رو هم کدر کرده یا اون مسیر جاهای کدر شده، به هر حال یه خورده وضعیت آشامیدنی رو حالا دچار مخاطره کرده.
آقای عبداللهی، وضعیت رسیدگی و حضور نیروهای امدادی چطور هست؟ به خصوص اگر بخواید مقایسه کنید نسبت به زلزله سال گذشته، چطور دیدید کمک و امداد رسانی به آسیب دیدگان و زخمی ها رو؟
بالا نسبت به سال گذشته، خب تیم هایی در منطقه مستقر هستن و از وقتی ما زلزله های به این شدتی که در یکی دو ماه اخیر هم اتفاق افتاده، باز شده خب یه خورده تیم ها آماده به کار باشن. اگر اتفاقی بیفته تیم های امدادی، تیم های خدماتی که حالا در شهرستان های مخصوصا تازه‌آباد، جوانرود یا شهرستانی که به هر حال درگیر این قضیه هستن، خوشبختانه شاید بگم یه خورده منسجم‌تر شدن نسبت به قبل، اما وضعیت نمیشه گفت بدتر از وضعیت قبل باشه. خود مردم هم دارن این قضیه رو مدیریت میکنن. اگر مصدومی یا چیزی هم باشه، خب خود مردم هدفمند اون رو به بیمارستان ها و مناطقی که درمانی هستن انتقال میدن. تیم هایی هم که میرن در منطقه قرار دارن، چون خسارت های آواری یا مثلا کسی زیر آواری مانده نداره، ولی خب عموما برای برآورد خسارت میرن. مثلا جاده پاوه مریوان مسدود شده بود، جاده گردنه سیاتایر خلاص مسدود شده بود. حالا تو ساعت اولی اون گروه های راهداری اومدن اون رو آزاد کردن و مسیر خود هموارتر کردن. ولی خب در کل مقایسه هم نمیشه کرد. اتفاقی که سال گذشته افتاد، خب شدت آسیبی که اون منطقه بود و اون محدودهایی بود بیشتر از آنان بود و ناگهانی هم بود. الان خب یه خود تیم‌ها آماده به خدمت بیشتری هست.
بخشی از آسیب دیدگان گویا بیشتر در اثر ترس و نگرانی به واسطه خاطرات زمین لرزه 10 ماه پیش در همین منطقه آسیب دیدن. چطور این اتفاقات افتاده؟ میتونید یه تصویری به ما بدید از این شرایط؟
خب موقعیت رو خیلی وحشتناک توصیف کرده بودن. اون ترسی که همچنان مردم از این اتفاق دارن، همچنان وحشت حاکمه بر مردم. من امروز مثلا میدیدم بین مردم مسئولی رو داشت از یک ارتفاع 2 متری خودش رو میندازه پایین، حالا پاش میشکنه یا دستش ضربه میبینه یا سرش میشکنه. یا مثلا مشاهده کردیم چند نفر رو از مغازه یا از ساختمان خودش یا از منزل خودش از پارکینگ که میاد بیرون برخورد به شیشه کرده، برخورد به شی تیزی کرده، زخمی شده. این همه بحث دلهوره است. بحث نیست که مثلا آواری تخریب شده باشه اومده رو سر مثلا مردم و اتفاقی براشون افتاده باشه. همه اینها از ترس و دلهوره است و حتی کوچکترین لرزش هم این ترس رو برای مردم به وجود میاره. همه ریخته بودن بیرون، مردم تو خیابون ها بودن، مردم توی پارک ها نشسته بودن، چادر آورده بودن، حتی آتیش روشن کرده بودن، ماشین ها روشن بود و نور لامپ ماشین ها روشن بود برای روشنایی اون معابد. این وحشت و ترس وجود داره و نمیشه کاری هم کرد. فقط این که به نظر من مردم باید خودشون با این قضیه کنار بیان، بتونن تو این اتفاقات هدفمندتر عمل بکنن و باعث مصدوم کردن خودشون و دیگران نشن. و این هم نیاز به یه سری فرهنگ سازی های صوتی تصویری و علاوه رسانه ای داره که متاسفانه کمتر میبینیم. این رو
درباره شرایط مردم زلزله زده در استان کرمانشاه، آزاده اسدی از رادیو فردا دیدگاه افشین عبداللهی، فعال و داوطلب کمک رسانی در منطقه مقیم کرمانشاه رو جویا شده بود و از اون میشنیدیم. و اما روز یکشنبه مراسم تشییع پیکر کشته شدگان در حادثه آتش‌سوزی جنگل‌های اطراف شهر مریوان در این شهر برگزار شد. در این حادثه 2 نفر از فعالان محیط زیستی و 2 جنگلبان کشته شدند. درباره این مراسم هم همکارم بابک غفوری آذر با رشید ناصرزاده، خبرنگار آژانس خبری مکریان در مریوان گفتگو کرده است.
مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، فعالان مدنی و محیط زیست در سطح بسیار وسیع در شهرستان مریوان و با حضور اقشار مختلف مردم از شهرهای مهم ایران، کردستان، کرمانشاه در این مراسم حضور داشتند. مراسم بسیار باشکوهی بود، بسیار مردمی. همه اقشار مختلف مردم بسیار اندوهگین و ناراحت بودند و غمگین بابت این واقعه دردناک.
آیا اطلاع دارید که پیکر این کشته شدگان را در اختیار خانواده قرار دادن که ابهام‌هایی که درباره کشته شدگان این افراد هست به نوعی پاسخ داده بشه؟
جنازه ها از بیمارستان تحویل گرفتن، به تشریفات قانونی برگزار شده. حالا به گفته شاهدان، دوستان و فامیلان نزدیک ایشان، سناریوهای مختلفی بوده که ایشان بر اثر آتش سوزی و خفگی دچار این حادثه شدند. و از طرفی به هر حال اینجا یه منطقه مرزی هستش و احتمال اینکه مواد منفجره‌ای از زمان جنگ یا به تازگی کار گذاشته شده باشه، به هر حال منطقه مرزی هستش، اینم مطرح هست. ولی خب آنچه بیشتر مسلمه، ایشان بر اثر آتش سوزی متأسفانه جان خودشون رو از دست دادن.
آیا هنوز آتش سوزی ادامه داره؟
آتش سوزی فعلا خاموش شده به همت مردم، فعالان زیست محیطی و فعالان حرسی منابع طبیعی، آتش نشانی، همه ارگان ها فعلا آتش سوزی خاموش شده و هیچ گونه آتش سوزی در حال حاضر وجود نداره. نه.
واکنش مقام های محلی و مسئولان به این اتفاق چگونه بود؟ به ویژه درباره ابهام هایی که پیش اومده بود، آیا موضع گیری داشتن مقام های محلی در این باره؟
مسئولان یک واقعی تاسف‌بار به لحاظ آتش‌سوزی خلمداد می‌کنند. یه آتش‌سوزی مراتع و جنگل‌ها صورت گرفته که آقای شریف بازور و فعالان دیگر محیط زیست به کمک شتافتن تا این آتش‌سوزی را خاموش کنند که دچار این حادثه شدن. بیشتر این جنبه را حالا مد نظر دارن از طرف مسئولین همین بیان شده و البته نمایندگان مناطق کردنشین در مجلس شورای اسلامی بیانیه داده بودند و ابراز همدردی کرده بودند و تسلیت گفته بودند.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا با رشید ناصرزاده خبرنگار آژانس خبری مکریان در مریوان گفتگو می‌کرد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و ما مسعود کرباسیان روز یکشنبه و در پی رأی مثبت 137 نماینده مجلس شورای اسلامی به استیضاحش از وزارت اقتصاد و دارایی برکنار شد. وزیر اقتصاد و دارایی مسعود کرباسیان تنها از حمایت 121 نماینده مجلس برخوردار شد که به استیضاحش رأی منفی دادند. در این میان دو نماینده هم رأی ممتنع دادند. روزبه بلحری از رادیو فردا.
طرح استیضاح مسعود کرباسیان شامل 17 مورد بود. از جمله ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور، بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی، ناتوانی در مردمی سازی اقتصاد و عدم توانایی در شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد. نمایندگان طرفدار استیضاح در مجلس روز یکشنبه همچنین به کوچکتر شدن سفره‌های مردم، افزایش نقدینگی، نرخ بالای تورم و بیکاری، فساد در وزارت اقتصاد و نحوه واگذاری‌ها به بخش خصوصی اشاره کردند. در این جلسه نیز الیاس حضرتی نماینده مجلس از تهران که برای استیضاح مسعود کرباسیان از عضویت در فراکسیون اصلاح طلبان در قوه مقننه موسوم به فراکسیون امید استعفا کرده بود گفت:
حقش این بود که آقای رئیس جمهور باید استیضاح میشد، آقای جهانگیری باید استیضاح میشد، آقای نهاوندی باید استیضاح میشد، آقای نیلی باید استیضاح میشد، آقای نوبخت باید استیضاح میشد، آقای سیف باید استیضاح میشد. تنها کسی که ما میتونیم مقام پاسخگو در مقابل مجلس وزیر اقتصاده.
نشست مجلس در شرایطی برگزار شد که سه فراکسیون سیاسی مجلس، امید، مستقلین و نمایندگان ولایی همگی با استیضاح مسعود کرباسیان مخالفت کرده بودند، اما به توصیف الیاس حضرتی وجدان مجلس خوب عمل کرد. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار ساکن پراگ درباره تناقض در تصمیم سه فراکسیون سیاسی مجلس با رأی آوردن استیضاح مسعود کرباسیان عقیده دارد عملکرد فراکسیونی و تشکیلاتی جایگاه چندانی در مجلس دهم ندارد و در این حال فراکسیون امید نتوانسته است نقش موثری ایفا کند.
فراتر از این عملکردها، در شرایطی که مجلس ابزارهای متفاوتی داره برای اعمال نظارت، مطابق قانون میتونه از طریق تحقیق و تفحص بر تمام ارکان کشور نظارت بکنه و پیگیر باشه مسائل رو، در عمل میبینیم به دلایل مختلف اراده‌ای برای پیگیری امور، مسائل مختلف و بحرانهایی که در حال حاضر مطرحه وجود نداره. حتی تحقیق و تفحص‌هایی هم که پیشتر انجام شده بود عملاً به جایی نرسیده. به این لحاظ میبینیم که به طور کل و در یک نگاه گسترده تر مجلس جایگاهی که در قانون برای اون تعریف شده بود رو دیگه نداره و از دست داده چنین جایگاهی رو.
مسعود کرباسیان در دفاع از عملکرد خود در وزارت اقتصاد به دو موضوع فساد و برخی رویدادها در داخل و همچنین تحریم‌های آمریکا علیه ایران اشاره کرد و گفت مشکلات به وجود آمده در حوزه اقتصاد تحت کنترل دولت نیست و برخی دیگر نیز در پی به گفته ای او بدعهدی نظام سلطه پدید آمده است. اشاره وزیر برکنار شده اقتصاد به خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه و اعمال دوباره تحریم‌های این کشور علیه ایران بود که قرار است دور دوم آنها در آبان ماه به اجرا درآید. مسعود کرباسیان با اعلام اینکه اگر حوادث غیر مترقبه رخ نمی‌داد، افسود قطعاً روند بهبود اقتصادی در بهبود زندگی مردم مشاهده می‌شد. او ضمن اشاره به این موضوع که اقتصاد کشور ناکارآمد نشده است، از کارنامه خود در وزارت اقتصاد دفاع کرد. از جمله افزایش 15% صادرات غیر نفتی و کاهش 7% واردات ایران در سال 96، بهبود شاخص لوجستیک، شفافیت در پرداخت خزانه داری کل و انتشار فهرست واردات از سوی گمرک. مسعود کرباسیان در این حال فعالیت مؤسسات غیر مجاز را از ریشه های افزایش نقدینگی دانست و اعلام کرد این مؤسسات با رقابت غیر منطقی نرخ سود را بالا بردند و حاصل کار آنها زیان‌هایی است که همین مؤسسات و به تبع آنها بانک‌ها متحمل شدند. فرنوش امیرشاهی با اشاره به سخنان مسعود کرباسیان در مورد نقش این مؤسسه‌های مالی میگوید که مجلس از کنار مشکلات ریشه‌ای می‌گذرد و تنها به استیضاح وزرای دولت بسنده می‌کند.
هرچند به برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت میشه نقد وارد کرد که وارد هم هست، اما واقعیت اینه که موضوع بحران‌های موجود فقط محدود به دولت نیست، بلکه اقدامات و سیاست‌های کل نظام هستش که عامل ایجاد شرایط حال حاضر شده. هفته گذشته مرکز تحقیقات ریاست جمهوری در پژوهشی ناکارآمدی عملکرد حکمرانان رو مهمترین بحران سیاسی کشور ارزیابی و اعلام کرده. بنابراین با وجود این مسائل و به هر حال عامل وجود بحران ها محدود به دولت و تنها به دلیل عمل کرده دولت نیست، اما مجلس از کنار این مسائل میگذره و حالا به دلایل مختلفی قصدی نداره که ورود بکنه به این موضوعات و در واقع یک بحث دیگری رو از طریق تنها استیضاح وزرای دولت مطرح میکنه.
در این ارتباط مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که در دفاع از مسعود کرباسیان سخن می گفت اشاره کرد که مشکل اصلی اقتصاد کشور وزیر اقتصاد نیست و باید به دنبال ریشه مشکل بود تا آن را حل کرد. اما کارنامه وزارت اقتصاد در دوره ریاست مسعود کرباسیان قابل دفاع است. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد:
ممکن بود که ایشون در به عنوان رئیس کل گمرکات کارهای خوبی کرده باشه، کارآمدی داشته باشه. منتها کار وزیر اساساً یک کاریه که نیمه سیاسی و نیمه دیوان سالارانه است و انتظار میره که این توانایی رو وزیر داشته باشه که ایشون نداشت. ببینیم اینکه بیاد بیاریم که وزیر اقتصاد علارغم این اسم بزرگی که داره، این توانایی وزارتخونه یا محدوده کارهاش چندان بزرگ نیست که بتونه کارهای بزرگی رو بکنه. ببینید اینکه این وزارتخونه با توجه به کدر بودن اقتصاد ایران و همچنین نهادهای بزرگی که حاضر نیستن که اطاعت بکنن از قوانین، مثل نهادهای وابسته به بیت رهبری یا فرزند سپاه پاسداران، انتظار نمی‌رفت که اصولا وزارت اقتصاد و یا ایشون به عنوان شخص در رأس این وزارتخونه کار بزرگی رو بکنه.
استیضاح و برکناری مسعود کرباسیان دومین استیضاحی بود که پس از استیضاح و برکناری علی ربیعی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چند روز پیش مطرح شد و رأی آورد. این در شرایطی است که انتقادهای بسیاری متوجه تیم اقتصادی دولت حسن روحانی شده است. انتقادهایی که آقای روحانی و دولت مردان او آنها را رد می‌کنند.
گزارش روزبه بلحری رو می‌شنیدیم. عزیزان، گذاشتن پیام کاریه که شما انجام میدید و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، از جمله خود شما با ما.
کار هر بزدی خمن کوفتن، گاونر میخواهد و مرد کهن. آقای آخوند، آقای خامنه‌ای، ببین شما 40 سال حکومت کردین، این مملکت داری به نقد بر نمیاد. حالا ببین شما ایران از کجا به کجا آوردین؟ خدا اگه بدترش نکنه دیگه، بهتر از این بدتر هم بشه دیگه. در این 40 سال همه آخوند رئیس جمهور شد، همه آخوند همه کاره بود. ببین ایران به کجا آوردین، به کجا داریم میبرین دیگه. وای بر ما، وای بر ما که روز پسر 57 ما تو خیابون و مقبرسا گفتیم، حالا مرگ بر همه ایرانیان هست.
شما که صدای ما را پخش نمی کنید، ولی بذار من بگم. اسرائیل با داشتن زرابخانه های هسته‌ای بزرگ با ابرسلاح‌های جنگی آمریکایی، حالا از 4 سانتریفیوژ و 4 موشک پدافندی ما می ترسه. دروغ اینا. اسرائیل دوست نداره 80 میلیون ایرانی زندگی کنند. نتانیاهو تاریخ رو نمی خونه که چند بار ایرانی ها جونش اونو نجات دادن. اگر ایرانی ها نبودن، آقای نتانیاهو تو تا حالا زنده بودی؟ اون کورش بود که نگذاشت مسجد منقرض بشه، اونم گذاشته بود که سوخت به هیتلر نرسون تو سیبری سرماست ارتشش رو نابود کرد. سازمان هسته‌ای، بین المللی هسته‌ای داره نظارت میکنه، هر کشوری نماینده داره نظارت میکنه. چرا از 4 سانتریفیوژ میترسید؟ چرا از چهار تا موشک پدافندی میترسید؟ اگر شما قصد تجاوز ندارید چرا از موشک های پدافندی ایران میترسید؟ بابا نکنید این کارا را، بس کنید دیگه. من یک سوالی از هموطنان خودم دارم که انتقاد میکنم از حکومت از آقای خامنه‌ای. عزیزان من، مگر آقای خامنه‌ای علم غیب داره؟ مگر میدونه کی دزد، کی سالمه، کی با خدای، کی متحده، کی امانت داره؟ آقا ملت خودشون دزدن، هر کی رو انتخاب میکنن میذارن در رأس کار، دزد از آب در میاد. آقای خامنه‌ای چه تقصیری داره؟ آقای خامنه‌ای چه کار کنه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که واکنش ها به یکی از شعار نوشته های تهدیدآمیز در تجمع ضد دولتی در فیضیه قم ادامه دارد، منصور عرضی از مداحان نزدیک به آیت الله خامنه ای این تهدید را بار دیگر در مراسمی در تهران تکرار کرد. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه اعلام کرد که دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و در دادسرای ویژه روحانیت پرونده‌ای در این باره تشکیل شده است. رضا جمالی.
واکنش‌ها به گرد همایی اعتراضی اخیر در فیضیه قم که در آن شعارهای جنجالی مطرح شد و هم برخی سخنرانان آن بخشی از ارکان سنتی آن نهاد را زیر سوال بردند، همچنان ادامه دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه درباره اظهارات جنجالی حسن رحیم‌پور از قدی در آن گرد همایی سخنان او را فاقد عنوان مجرمانه خواند و گفت که وی مرتکب جرم نشده است. با این حال معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری خود گفت که در دادسرای ویژه روحانیت پرونده‌ای در خصوص اتفاقات حوزه علمیه قم تشکیل شده است. در تجمع 25 مرداد مدرسه فیضیه قم که از سوی گروهی از طلاب و روحانیون نزدیک به حکومت در اعتراض به وضعیت اقتصادی کشور برگزار شد، طرح یکی از شعارهای نقش بسته بر روی پلاکاردی تلویحاً به تهدید به مرگ حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تأویل شد و همچنین سخنرانی جنجالی حسن رحیم‌پور از قدی از تئوریسین‌های اصولگرای عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز واکنش تند گروهی از مقامات و حتی مراجع سنتی را به همراه داشت. حسن رحیم‌پور از قدی در آن گرد همایی این چنین گفت:
آقا بذار یه چیزی من به شما بگم. هم میگن سکولاریسم در دانشگاه، ریشه سکولاریسم در حوزه است. من شنیدم 780 تا رساله تو قم میخوان بدن، ما اصلا 700 تا مرجع میخوان، اغلبشون هیچ چیزی رو گفتن ندارن.
به رغم انتقادات تندی که برخی از مقامات و شخصیت‌های مذهبی به این سخنان داشتند، رحیم‌پور از قدی چند روز بعد نیز بار دیگر از آنچه گفته بود دفاع کرد.
ما حرفایی که تو فیضیه گفتیم همش حرفای امام بود، حرفای مطهری بود. این سکولاریسم در حوزه این جمله رهبریه.
اما حواشی ادامه دار نشست اخیر فیضیه قم این بار در گرد همایی دیگری در تهران روی داد، جایی که هفته گذشته در مراسمی مذهبی منصور عرضی از مداحان نزدیک به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اظهارات مشابهی مانند شعارهای مطرح شده در تجمع اخیر فیضیه قم را مطرح کرد. این اظهارات به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
اینا آخرشون همینه. چنانچه آخر اون یارو تو استخر بود، این یارو که استخر خواهد بود، اینا چه خیانت میکنن، یه چون میمیرن چه دوست و دشمن هرگون میشه چه تو توباله گفته بود.
پس از انتشار گسترده ویدیوی این اظهارات، علی مطهری نایب رئیس مجلس در یادداشتی که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده آورده که سخنان منصور عرضی و اتفاقات فیضیه قم حاکی از به گفته او کینه عمیق به هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس در ارزیابی این اتفاقات به رادیو فردا این چنین میگوید:
آقای اژه‌ای که با محافل تندروی نظام از مدت‌ها و سال‌ها پیش در ارتباطه میدونه که پشت این داستان چه باند تندرو و پرنفوذی قرار داره. تظاهرات قم سازماندهی شده بود از طرف باندهای خیلی افراطی و پرنفوذ اطلاعات سپاه که یه پایگاهشون قم، پایگاه دیگه‌شون مشهد. اینها خواستن آقای رئیسی رو به ریاست جمهوری برسونن و احتمالاً نامزد رهبری آینده بکنن، به شدت ضد دولت هستند و با اتکایی که به بیت قدرت و رأس هرم سیاسی دارن، جلوی خودشون رو خیلی باز و مبسوط الیت میدونن. اینها یه ناشیگری کردن و اون این بود که سخنرانشون حمله کرد به مراجع تقلید، به حوزه های علمی، اونها رو سکولار دونست. اگر این حمله رو نمی کرد شاید این مسئله اینقدر وسعت نمی یافت.
در همین حال لعیا جنیدی مشاور حقوقی حسن روحانی اعلام کرده که از توهین کنندگان به رئیس جمهوری شکایت خواهد شد، اما به اعتقاد رضا علیجانی پیگیری این اتفاقات در قوه قضاییه سرانجامی نخواهد داشت.
اما این نیمی از ماجراست. تهدید تلویحی روحانی به مرگ بود با توجه به مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی. تا حدی می شود این رو به پرونده مرگ هاشمی هم مرتبط کرد که در شورای عالی امنیت ملی زیر دست آقای روحانی است و شاید آقای روحانی به رازهایی پی برده و این ختمش سیاسی اخیر دنباله اون رازهایی است که پی برده و حالا هر چند موقعی برخی مدعیان نزدیک به اون باند افراطی با علائمی سیگنال هایی به آقای روحانی نشون میدن و تهدیدش میکنن که از ما هر کاری بر می آید. آقای اجه میداند که این محافل بسیار پرنفوذن، متکی بر بیت و نفوذ زیادی در قوه قضاییه دارن و مطمئن هست که این ماجرا به هیچ جا نخواهد رسید و اینا همه احاله به محال هست و تقریبا با قاطعیت میشود گفت پس از مدتی به فراموشی سپرده خواهد شد.
به اعتقاد برخی تحلیلگران آنچه که در اتفاقات اخیر فیضیه قم و اظهارات گروهی از مددهان روی داده است، نزاعی است که در فاز بعدی به ویژه در بحران انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی صف‌بندی‌های این جدال را به طور عریان‌تر نشان خواهد داد.
رضا جمالی گزارش می‌داد و اکنون سرخط چند خبر. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه میگوید 3 نفر بر اثر زلزله در کرمانشاه کشته و 310 نفر مصدوم شدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی عدم اعتماد به مسعود کرباسیان به استیضاح وزیر اقتصاد رأی مثبت دادند. اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 3 نفر که از اخلالگران اقتصادی خوانده شدند روز یکشنبه در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای ویژه روحانیت در ارتباط با تجمع اخیر گروهی از طلاب در قم خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید آمریکا و شرکای تجاریش جنگی روانی علیه ایران ترتیب دادند. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران روز یکشنبه وارد سوریه شد و قرار است در این سفر 2 روزه با مقام‌های ارشد این کشور از جمله وزیر دفاع و جانشین فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه دیدار کند. و بالاخره آنکه سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده در 4 ماهه نخست سال جاری نزدیک به 5500 نفر در حوادث رانندگی در ایران جان خود را از دست دادند. و همان گونه که در خبرها در سرخط خبرها شنیدید، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه تلاش‌های آمریکا پس از خروج از برجام صرفاً روانی بوده، از دعوای سیاسی در داخل کشور که باعث ناامیدی در میان مردم شد انتقاد کرد و آن را تکمیل کننده جو روانی آمریکا خواند. محمد جواد ظریف که شامگاه شنبه در برنامه حالا خورشید در تلویزیون دولتی ایران سخن می گفت، با اشاره به توقعات بسیار بالای جامعه از برجام گفت شاید ما هم در دولت و برخی رسانه ها در بالا رفتن توقعات نقشی داشتیم. بشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه صبح روز یکشنبه با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره موضوعات مختلفی سخن گفت، از جمله سرنوشت برجام و مذاکرات ایران و اروپا. وزیر امور خارجه ایران درباره برجام گفت که این توافق یک سری امکانات را برای کشور فراهم کرده بود و ما می توانستیم از این امکانات استفاده کنیم، اما دعوای سیاسی را انتخاب کردیم و این دعوای سیاسی باعث یأس و نومیدی شد.
توقعات جامعه از برجام بسیار بالا بود. شاید ما هم در دولت و بعضی رسانه ها نقش داشتیم در بالا رفتن این توقعات. البته من همیشه سعی کردم که واقع بینانه به شرایط نگاه بکنم، اما با توقعات بالا و با امید بسیاری به آینده با مردم مواجه بودیم. به هر حال یک نکاتی هم به جای اینکه استفاده بکنیم از تمام امکاناتی که برجام فراهم کرده بود، دعوای سیاسی رو ادامه دادیم و خود این دعوای سیاسی باعث یأس و ناامیدی در بین مردم شد.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین و ناظر مسائل ایران درباره مهمترین نکات در سخنان محمد جواد ظریف میگوید:
به گمان من صحبت های آقای ظریف از دو زاویه بسیار مهم بوده. نکته نخست این که یه از زبان معمار برجام شنیدیم که اگر برجام انجام نشد، او 4 سال پیش از این دلار 10,000 تومان رسیده بود، امروز دیگه خدا میدونه چقدر رسیده بود. این استنادی که آقای ظریف کرده گواه این است آنچه که آیت الله خامنه‌ای تحت عنوان نرمش قهرمانانه توصیف کرده، و قهرمانانه نبود بلکه نرمشی از سر استیصال بود. یعنی نظام اقتصادی کشور به کل در حال فروپاشی بود و از این بابت ایشون وارد یک بدبستانی با ایالات متحده شد. این نکته اول. نکته دوم که به نظر من در صحبت آقای ظریف مهم می نماید این که این فرصت رو ایشون مقنم شمرده و داره حمله میکنه و پاسخ میده به اون دلواپسانی که الان دیگه هیچ خبری ازشون نیست و در واقع داره میگه که اگر برجام آسیب دیده، بخشش ناشی از این جو روانی مخربی بوده که دلواپسان درست کرده.
وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مردم میپرسند این همه کشور در دنیا هستند که روابط خوبی با سایر کشورهای جهان دارند و فشاری هم بر روی آنها نیست، اما چرا درباره ایران دائما فشار هست، پاسخ داد:
ببینید، این یک دلیل داره و اون دلیلش این است که ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگه زندگی کنیم.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و ناظر مسائل سیاسی ایران میپرسم که آیا مردم ایران چون این زندگی پرفشاری را آنگونه که آقای ظریف میگوید خود به میل انتخاب کردند؟
بخش اعظم اون چیزی که به نام اصول انقلاب اسلامی شناخته میشه، مثل این غرب ستیزی مفرط، پرخاشگری بین المللی، این که جمهوری اسلامی در خارج کشور مخالفانش رو ترور میکنه و غیر علاوه نه در شعارهای انقلاب بود نه در اهداف انقلاب 57، بعد از انقلاب هم هیچگاه نه رفراندومی برگزار شد نه حتی یک انتخابات آزاد. تازه اگر بخوام یک گام بالاتر بدیم، 3 رئیس جمهور ایران یعنی هاشمی، خاتمی، روحانی به وضوح میگفتند با بخشی از این چیزهایی که سیاستهای کلی جمهوری اسلامی شناخته میشه مخالفند و میخوان اونها رو تغییر بدن، اما حکومت و هسته سخت قدرت به اونها اجازه نداد. و تازه در یک گام بالاتر، ملت به وضوح با این سیاست ها مخالفه. در 2 دهه اخیر هر انتخاباتی برگزار شده مردم به کسی رأی دادن که تصور میکردن درست یا غلط فاصله بیشتری با این سیاست های حاکمیتی داره. 6 ماهه که در کشور تظاهرات هست، در گوش و کنار این تظاهرات ما میشنویم که مردم میگن فلسطین رو رها بکن، این چه وضع فساده، این چه وضع دستگاه قضایی است. برای این واقعیت این هستش که مردم ایران نه تنها این مجموعه ناهمگون بسیار پرهزینه و بی‌معنا رو هیچگاه انتخاب نکردند، بلکه سالهاست دارن باش مخالفت میکنند و این فقط هستی سخت قدرت، فقط آیت الله خامنه ای، بخشی از سپاه پاسداران و جناح تندروی نظامی امنیتی است که داره به ضرب شمشیر با زور سرکوب این سیاست ها رو پیش میبره.
محمد جواد ظریف در بخشای دیگر سخنانش نیز پاسخهایی به همین گونه داد. در برابر پرسشی که چرا مردم ترکیه که همسایه ایران است وضعیتش مثل ایران نیست، گفت ارزش پول ترکیه هم به 1/3 رسیده است. و در پاسخ به این سوال که ولی وقتی ارزش پول ایران کاهش پیدا کرد، ایرانیان به مانند مردم ترکیه در صحنه برای تبدیل دلار و طلاهای خود به پول ملی کشور حضور نیافتند، پاسخ داد حضور آنان به صورت نمایشی بوده است. آقای ظریف وزیر امور خارجه در این گفتگوی صبحگاهی در حالی سعی کرد که از وجود امیدواری‌های فراوان نسبت به وضعیت کشور بگوید که ساعتی پس از آن در نقطه دیگری از تهران در مجلس شورای اسلامی وزیر امور اقتصاد و دارایی مسعود کرباسیان از سوی نمایندگان استیضاح و به دلیل آنچه که ناکارآمدی سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد خواندند از وزارت عزل شد.
تقی رحمانی روز یکشنبه در یک توییت از بازگردانده شدن همسرش نرگس محمدی به زندان خبر داده است. او در این توییت تاکید کرده که نرگس به مرخصی استعلاجی برای درمان خود نیاز دارد. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با تقی رحمانی در پاریس ابتدا درباره وضعیت همسرش نرگس محمدی از او پرسیده. بشنویم از او.
ایشان بیمارستان بود، بعد از 10 روز برگرداندنش هم امروز به زندان، یعنی روز یکشنبه. مداوا باید طولانی تر باشه و تلاش وکیلا و خواسته ما مرخصی استعلاجیه، یعنی بعد از بستری شدن باید نرگس بیاد مرخصی که بشه مداوا رو بیشتر ادامه داد با توجه به بیماری نرگس، چون بیماری نرگس یه بیماری خطرناکیه، در یک فضای آرام باید مداوا صورت بگیره، جو حتی بیمارستان هم مناسب برای این فضا نیست، برگرداندن به زندان به تقریبا میشه گفت مداوا رو ناقص میکنه و خطرناکتر میکنه. تلاش وکلا و ما اینه که ایشان بیاد مرخص و این تقاضا صورت گرفته که مرخصی داده بشه، منتظریم مرخصی داده بشه. چه بهتر بود و اصرار ما این بود که از همین بیمارستان بشه بیاد مرخصی.
رحمانی، مشکل جسمی خانم محمدی میشه اگر ممکنه کمی توضیح بدین که چی هست و در این مدتی که در بیمارستان بودن نظر پزشک متخصص در این زمینه چی بوده؟
ببینید، نرگس در سال 1389 تو انفرادی 209 دچار فلج عضلانی شد. دیگه لحظه یهو بدن کاملا بی‌حس میشه و بیمار در هر حالتی میفته. این بسیار بیماری خطرناکی و بعد دو سال بعد وقتی دستگیر شد و به زندان زنجان دوباره منتقل شد، اونجا اول دچار فلج عضلانی میشد، بعد دچار تشنج عضلانی میشد. این دو تا حالت خیلی مخالف هم و خیلی خطرناکه. این حالت از بین نرفته و در طول این 3 سالی که نرگس تو زندان بیش از 3 ساله و حتی 1 روز مرخصی نیومده و شکل تنبیهی هم داشته، این مرخصی نیومدن حقشه که بیاد مرخصی، در ماهای اخیر با توجه حتی با مداوای دارو با بالا بردن دوج داروها این حالت فلج عضلانی 15 روزی پیش دوباره تکرار شد و با همراه با تشنج، یعنی اول فلج عضلانی پیدا کرد و تشنج پیدا کرد، نه که به بیمارستان منتقل شد. این بیماری یه بیماری مخصوص مربوط به اعصاب روانه. واقعیت اینه که برای مداوای این بیماری و معلول نشدن این نوع بیمار احتیاج به یک مرخصی استعلاجی تقریبا طولانی مدت است تا بشه بیمار رو درمان کرد، چون مسئله اعصاب روان مثل اولیش نیاز به این داره که شما در یک فضای آرام بدونی معالجه رو ادامه بدی. فضای زندان جای مناسبی برای مداوا نیست، فقط با قرص این کنترل میشه.
آقای رحمانی، فرمودین که شما به عنوان همسر خانم نرگس محمدی تقاضای مرخصی استعلاجی دارین. آیا خانم محمدی هم همین خواست رو داره از مقام های قوه قضاییه؟
این مطابق قانون وکلا تقاضا دادن، این خواست نرگس هم هست. واقعیت اینه که حق هر زندانی حتی اگر بیمار هم نباشد مرخصی است، این حقه که متاسفانه قوه قضاییه ایران تبدیل کردن به امتیاز، ولی علاوه بر اون نرگس بیمار هم هست و باید برای بسیار سالم ماندن خودش این مرخصی ایشان داده شه. بله، ایشان هم این حق خود رو تقاضا کرده و وکلا هم تقاضا کردن. ما در انتظار جواب هستیم که جواب خلاص داده شه این خواست.
از تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی میشنیدیم که به پرسش‌های فرهنگ قویمی از رادیو فردا پاسخ میداد. عزیزان نگید که صداتون به جایی نمیرسه، چرا که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست.
یک گیاه به آب و خاک نیازمند است، به خصوص به موسیقی. انسان هم به موسیقی نیازمند است. اینها هم موسیقی را از ما دریغ کردن. چکار کنیم با این؟ ممنون.
زمان جنگ تو جنوب خدمت میکردم تو رادار. آقایون میان میگن که ما هواپیمای جنگنده ساختیم. من یادم میاد زمان جنگ یک چرخ دنده که مال یک قسمتی از رادار بود، اینا از انگلیس وارد میکردن، به هیچ عنوان نمیتونستن اینو بسازن، یعنی اگرم میساختن 1 دقیقه بیشتر کار نمیکرد، تمام دنده هاش خورد میشد، نمیدونستن آلیاژش از چیه. اون وقت میان همینجوری دهن باز میکنن میگن ما جنگنده ساختیم. بابا جان چرا شما اینقدر فکرتون کوچیکه؟ فکر میکنید مردم مهربون ایران نمیفهمن؟ ما میدونیم که کار خودتونی. مثل این میمونه مثال که میگن لاک پشت و رنگ میزنن جای فولکس میفروشن. بابا برین تو رو خدا اینا رو تو خودتون بگین. مردم خیلی دانان، اونقدی که شما فکر میکنین نمیدونن از شما خیلی بهتر میفهمن.
بعد از ناکامی حل مسئله دلار، اقتصاد کشور، بیابی، فساد، فروش دریای خزر و ناکامی برجام، آقای روحانی برای اینکه روحیه ملت ما رو شاد کنند چندی پیش سوار یک هواپیمای قراضه مدل 50 سال پیش ساخت امریکا شدم و اعلام کردم این هواپیما ساخت کشور ماست. میخواستم بگم آقای روحانی، خواهش میکنم یه نظر کوچیک به این هواپیمای جنگی که باهاش عکس گرفتید بندازید. دوشکاری بدن این هواپیما رو یک ناظر شرکت گازم قبول نمیکنه. حالا چه برسه یک جنگنده که میخواد با سرعت 2 ماه پرواز بکنه. براستی آقای روحانی، موقع رنگ کردن بدن این هواپیما یه روزنامه هم ننداختم و شیشه هاش همش رنگ شده است. شما با این کاراتون هم خودتون و هم ملت ما رو مورد تمسخر تمام دنیا قرار میدید.
آیون میگن که دادگاه رحیم مشایی علنیه. آخه کدوم علنی؟ علنیه که نه صدایی پخش میشه، نه جزئیات دادگاه اعلام میشه، نه خبرنگاری اونجا حضور داره. چجور علنی هستش آقایون؟ بعدش هم چرا متهم ردیف دوم رو وقتی قرائت میکنه کیفرخواست رو صداشو پخش نمیکنن؟ چرا صحبت های آقای مشایی رو پخش نمیکنن؟ این چه دادگاه علنی است؟ تا کی میخوان ملت رو سر کار بذارن؟ بابا خسته شدیم به خدا.
با درود، پرویز هستم از آلمان. خواستم ببینم چرا در دوره دوم رئیس جمهورهای ایران همیشه ارز به 3 برابر قیمت خودش رسیده.
هنوز میگین انقلاب عزیز، انقلابی عمل کنین، هنوزم که هنوزه پشت شاه حرف میزنید، حرفای بد میزنید، اونو بد جلوه میدید، خجالت بکشید. ببین چه مملکتی درست کردی، یک کشور ثروتمند رو تبدیل کردی به یک کشور گدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
نوبت شما ورزش دوستان، بریم و بشنویم از فریبرز غریب.
در 8 روز بازی‌های آسیایی 2018 یک شنبه، ورزشکاران ایرانی دستشان از مدال طلا کوتاه ماند و 3 نقره و 3 برنز نصیبشان شد. در کاراته تراوت خاکسار و روزیتا علیپور در بخش دختران و امیر مهدیزاده در کاراته مردان هر 3 نشان نقره گرفتند. و تهمینه کربلایی در 50 کسیلات، علی هاشمی در 105 کیلوگرم وزن برداری و تیم بسکتبال 3 نفره ایران هم 3 برنز کاروان ورزشی این کشور را کسب کردند. در چند نتیجه مهم دیگر یک شنبه، در بوکس سجاد کاظم‌زاده در دسته منهای 69 کیلوگرم حریف ژاپنی‌اش را شکست داد و به 1/4 نهایی صعود کرد. در واترپولوی مردان در دور گروهی تیم ایران 16/11 از سد کره جنوبی گذشت. در والیبال مردان ایران با پیروزی 3-0 مقابل چین به نیمه نهایی صعود کرد. و در دو و میدانی هم حسن تفتیان که با شایستگی به فینال صعود کرده بود، در فینال رتبه‌ای بهتر از 6 کسب نکرد. در پایان روز 8 بازی‌های آسیایی در جدول توزیع مدال‌ها، کاروان ایران با کسب 14 نشان طلا، 14 نقره و 12 برنز مجموع 40 مدال همچنان در رتبه 4 ایستاده. تیم فوتبال استقلال تهران در دور رفت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا دوشنبه شب در ورزشگاه آزادی میزبان الصعد قطر است. کریمی بازیکن ملی پوش استقلال روز یک شنبه در کنفرانس پیشبازی این مسابقه از هواداران این تیم خواست برای تشویق تیم خود به ورزشگاه آزادی بیایند.
خیلی امیدواریم که هوادارامون با حضور پرشورشون بتونن نقطه برتری ما باشن، چون ما بهترین هواداره آسیا رو داریم و خیلی دل بستیم به حضورشون. امیدوارم که فردا استادیومو پر کنن.
اما در همین زمینه فتحی سرپرست باشگاه استقلال روز یک شنبه در پیامی به هواداران با اشاره به جریمه 800 میلیون تومانی AFC به خاطر بی‌نظمی هواداران در بازی‌های خانگی استقلال از طرفداران این تیم خواست تا از آوردن مواد محترقه آتش‌زا و همچنین ترقه به ورزشگاه جدن خودداری کنند و در شعارهای خود فقط تیم مورد علاقه‌شان را تشویق کنند. و اعضای تیم فوتبال پرسپولیس برای برگزاری مسابقه رفت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا با تیم الدوحیل قطر روز یک شنبه وارد شهر دوحه شدند. این مسابقه 3 شنبه شب در ورزشگاه شهر دوحه برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر که به مسائل و معضلات زنان میپردازه در صفحه پخشه. شما میتونید این برنامه رو هر هفته در مجله شامگاهی رادیو فردا و بازپخش اون رو در مجله نیمه شب بشنوید که الان نوبتونه. اما پیش از اون که میکروفون رو در اختیار همکارم رویا کریمی مجد قرار بدم، یادآوری میکنم که هیچ وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس با رادیو فردا شاید پیدا نکنید. شماره پیامگیر ما 00420221122112. قرارمونم که حتما انشالله یادتون هست. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما، یعنی با رادیو فردا. عزیزان، خدا نگهدار همگی شما، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. صدای دیگر،
صدای زنان.
اغراق، بزرگنمایی، فقدان مستندات علمی، وجود خطر در سطح ناچیز و نبودن شواهد تجربی، اینها عمده ترین دلایلی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای رد کردن ضرورت تصویب قوانین محدود کننده ازدواج کودکان مطرح کرده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. هنوز جوهر رأی نمایندگان مجلس برای تصویب لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان و حذف بندهای محدودکننده ازدواج زیر 13 سال نگذشته که دو اتفاق تقریبا همزمان در این زمینه رخ داده است. از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی نوشته است که وضعیت موجود در حوزه ازدواج در سنین پایین آنگونه که گفته می‌شود بحرانی و حاد نیست که بر اساس آن سیاستگزار ملزم به تغییر قانون باشد. و سوی دیگر تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را ارائه دادند که بر اساس آن ازدواج دختران زیر 13 سال غیر قانونی خواهد بود. چالش بر سر سن ازدواج کودکان در حالی همچنان جریان دارد که این موضوع از مسائل مورد بحث مجلس شورای اسلامی در دوران مختلف بوده است. دنا دادبه، کارشناس حقوق ساکن آمریکا:
ما شاهد هستیم که از سال 1313 تا سال 1379 بارها مواد قانون مدنی در مورد ازدواج کودکان و سن ازدواج کودکان تغییر پیدا کرده. نهایتاً سال 1370 قانون مدنی اینجور مقرر کرد که ازدواج قبل از رسیدن به سن بلوغ ممنوع است و همین منشأ اختلافات نظر بسیاری از حقوقدانان شد، چرا که سن بلوغ در افراد مختلف میتونه متفاوت باشه. سال 1379 ماده 1041 قانون مدنی اصلاح شد و اینطور تصویب شد که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال منوط است به اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. از ظاهر این ماده اینجور برداشت میشه که ماده مصلحت کودک رو رعایت کرده و حتی اگر ولی اجازه بده به عقد ازدواج، ممکنه قاضی به دلیل عدم مصلحت کودک این اجازه رو لغو بکنه.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، در ازدواج دختر بچه‌ها در فاصله سنی 10 تا 14 سال، طلاق، ترک تحصیل، بارداری و مرگ و میر کودکان و مادران و نیز خشونت خانگی نه تنها آماری غیر عادی و بحرانی ندارد، بلکه در مواردی نیز مطلوب و مناسب است. این گزارش تاکید کرده که سن افراد در هنگام ازدواج بر میزان خشونت خانگی تأثیر نمی‌گذارد. گزارش مرکز پژوهش‌ها عمده پیامدهای ازدواج کودکان را که تاکنون اعلام شده است فاقد شواهد تجربی و قطعی دانسته و با برخی از تحقیق‌ها و پژوهش‌هایی که سال‌های اخیر در ایران منتشر شده مخالفت کرده است. آسیه امینی این شیوه را شیوه غالب گزارش های مرکز پژوهش ها میداند و میگوید
شما وقتی به چکیده این گزارش نگاه میکنید یک پیش‌فرض های مشخص هدفمندی رو در کل گزارش میبینید، یعنی کاملا در چکیده گزارش به شما میگه که ما یک هدف مشخصی داشتیم و این گزارش برای اون هدف مشخص تهیه شده، نه اینکه بیان وضعیت موجود رو بررسی بکنن و بر اساس وضعیت موجود به اون هدف مشخص پیشنهاد بدن به مجلس. ویژگی دومی که این گزارش داره در واقع نادیده گرفتن مطلق حقوق کودک به این موضوع هست. مرکز پژوهش‌های مجلس الان اومده توجیه کرده ازدواج قانونی دختران رو در فاصله 10 سال و 14 سال. کل این گزارش توجیهی هست بر رفتار نادرست شهروندانی که به هر دلیل، اهم از مسئله فرهنگی باشه، میتونه سنت‌های نادرست باشه، میتونه فقر و محرومیت باشه که عامل بسیار تعیین کننده هست، ولی مرکز پژوهش‌های مجلس رسمیت داره میده بهش، قانونیش میکنه و مهمتر از همه اونها اراده پدر و نظام مردسالاری که ترجیح میده مسئولیت دختران زیر سن قانونی از یک خانواده به خانواده دیگه، یعنی پدر به مرد دیگه ای واگذار بشه. این کل اون روح گزارش هست که در واقع حقوق کودک رو نادیده میگیره، دو، نظام مردسالار رو به شدت تثبیت میکنه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بر اساس آمار سازمان ثبت احوال ایران در سال 1395، 39045 دختر در فاصله سنی بین 10 تا 14 سال ازدواج کردند. در این میان 129 دختر بچه با مردانی که 20 تا 29 سال از آنها بزرگتر بودند ازدواج کردند، 59 دختر زیر 14 سال با مردانی با اختلاف سنی 30 تا 34 سال ازدواج کردند و سرنوشت 7 دختر بچه 10 تا 14 سال در دست مردانی قرار داده شده که 40 تا 44 سال با آنها اختلاف سن داشتند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به تعداد طلاق در این دسته از کودکان اشاره شده و تاکید شده که بیشترین آمار طلاق در زنان در گروه سنی 30 تا 34 سال ثبت شده است. بدین ترتیب این گزارش ازدواج دختران زیر 14 سال را ازدواجی با ثبات دانسته. این در حالی است که در جرایمی که تعقیب آن منوط به شخص زیان دیده از جرم است، شخص باید اهلیت داشته باشد. اهلیت در قانون جمهوری اسلامی ایران داشتن سن لازم است که در دختران 9 سالگی و در پسران سن 15 سال تعیین شده است. اما معمولاً رویه عملی دادگاه ها سن 18 سال است. در صورتی که فرد هنوز به سن لازم نرسیده باشد، باید ولی یا قیم فرد نسبت به شکایت اقدام کند. بدین ترتیب زنی که پیش از سن 18 سالگی قصد درخواست طلاق داشته باشد، باید برای ثبت این درخواست با ولایت همسرش اقدام کند. کامیل احمدی مردم شناس ساکن ایران است و پژوهشی جامع درباره ازدواج زود هنگام کودکان در ایران انجام داده است. او میگوید ازدواج دختر بچه ها در ایران از پراکندگی جغرافیایی در مناطق مختلف برخوردار است.
7 استان کشور رو که بالاترین درصد ازدواج های دختران و پسران رو زیر 18 سال سن قانونی به رسمیت شناخته است، منشوع سازمان ملل رو داره. خراسان رضوی هستش، استان آذربایجان شرقی، استان هرمزگان، استان خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و اصفهان. این 7 استانی که ما درش کار کردیم، دریافتیم که آمار زیادی از طریق سایت ثبت و احوال و مرکز ازدواج و طلاق به بیرون داده میشه، ولی آمارهای بسیار زیادی دیگه ای هم هست که نهفته است. مثلا دختران و پسران زیادی توی این روستاها ما باشون مصاحبه کردیم و متن مصاحبه در این تحقیق آمده است که هرگز ازدواجش ثبت نشده، خانواده ها نمیخوان ثبت کنن. درصد زیادی هم از ازدواج های همسری که در ایران رایج هست، معمولا زن اول رو ایشو ثبت میکنه توی شناسنامش و زن دوم و سوم و دیگری ها رو هم به طور رسمی با فقط دست نوشته از عقد همشون که عرض کردم به عقد میرسونه و این رو ثبت نمیکنه.
و حالا نمایندگان مجلس یک بار دیگر به سراغ سن ازدواج دختر بچه ها رفتند و پیشنهاد دادند که سن ازدواج دختران 16 سال و پسران 18 سال تعیین شود و ازدواج در سن 13 تا 16 سال برای دختران تنها با حکم دادگاه امکان پذیر شود. بر اساس طرح این نمایندگان، ازدواج دختران کمتر از 13 سال کاملا ممنوع خواهد بود. آسیه امینی در پاسخ به این سوال که آیا چنین طرحی با تایید نمایندگان مجلس روبرو خواهد شد یا خیر، پاسخ می‌دهد:
وظیفه نماینده مجلس، وظیفه زنی که به مجلس راه پیدا میکنه این هست که از حقوق زنان دفاع بکنه، وظیفه همه نماینده ها هست. از نظر من نماینده‌ای که ضد حقوق زن هست، کما اینکه اینطور شده بارها این اتفاق افتاده، نماینده‌ای که حقوق کودک رو رعایت نمیکنه یا اصلا ازش آگاهی نداره، نماینده‌ای که اصرار داره که قانون ضد زن و قانون ضد کودک باید تصویب بشه، باید به عنوان کودک آزار معرفی بشه. قانونی که ما الان داریم در حد رسمیت دادن به پدوفیلی در تمام دنیا، یعنی شما کودک آزاری جنسی رو دارین بهش رسمیت میدین، کودک آزاری جنسی رو دارین به عنوان قانون شریعت به مردم تحمیل میکنید.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. اگر شما هم از کسانی هستید که کمتر از سن قانونی مجبور به ازدواج شده اید، اگر شما هم زنی هستید که با دشواری های ازدواج زیر سن قانونی روبرو هستید، با ما تماس بگیرید و تجربه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. تجربه خودتون رو با ضبط صدای خودتون و ارسال اون به @فرداگرام بر روی شبکه تلگرام میتونید به دست ما برسونید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.